سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله ارواحنا له الفدا. از جوار مسجد شریف و بارگاه ملکوتی حضرت سامن الائمه صلوات الله و سلامه علیه پروردگار رو میخوانیم. فرج امام عصر، اون عدل جهانی رو از پروردگار مسئلت میکنیم برای رفع گرفتاری ها و مشکلات و هم و غم ها و شفای بیماران و بیماری‌های روحی و معنوی و اخلاقیمون. از پروردگار استمداد می‌طلبیم، ریشه‌کن شدن شر همه اشرار و ستمگران و جهانخواران رو از پروردگار مسئلت می‌کنیم. عنایت بفرمایید به پیشگاه حضرت سامن الائمه و جهت تعجیل فرج امام عصر صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. با کسب اجازه از محضر همه سروران، اساتید، علمای بزرگوار، بحث در این بود که قرآن مطالبی رو که برای ما بیان می کند گاهی در قالب یک مثال ساده است که این مثال برای هر کسی به اندازه درک و توان خودش قابل استفاده است و گاهی مطالبی رو که مثلا فلان روانشناس غربی در 500 صفحه در 700 صفحه از مطالب روانشناسی خودش راجع به شخصیت آدمی از زمانی که به دنیا میاد تا زمانی که از دنیا میره بیان میکنه در قالب جدولهای نیاز انسان، شخصیتهای درونی انسان، ضمیر ناخودآگاه انسان و از این جور مسائل و مطالب، و گاهی هم به اسلام و دین نازنین ما طعنه میزنن که اسلام روانشناسی نداره، تو روانشناسی کار نکردن، مطالب مهمی رو بیان نکردن. آقای آبراهام مزلوی آمریکایی، آقای پاولوف، آقای نمیدونم پیاژه، آقای فلان کس، ایشون مطالبی خیلی دقیق‌تر، رقیق‌تر، زیباتر، لطیف‌تر دارن. در همین شهر شما جلساتی برگزار میشه تحت عنوان کلیدهای موفقیت NLP، نمیدونم روانشناسی و چه و چه، و قالب مطالب رنگ و روش و اون ساختارش و حقیقتش رو از بسیاری از مطالب غربی ها گرفتن، لابلاش برای خالی نبودن عریضه هم گاهی یکی دو حدیث و آیه اسلامی هم قاطی میکنن که بگن امیرالمومنین هم این چنین فرموده است. ولی کسی که از این تیپ کلاس ها میاد بیرون، من البته نه این که بخوام جسارتی بکنم محضر کسی، ولی محصول این چنین کلاس هایی ارادتی است که به اون طرفی ها به وجود میاد در دل و جان مخاطب. آنچه که باید، دیشب هم یک اشاره هایی داشتم، آنچه که باید اصل باشه و محور باشه، حتی بعضی از دوستان هم لباس ما هم گرفتار یک چنین مقوله هایی شدن، اونی که باید اصل و پایه باشه آیات و روایات اهل بیته. ضمن این که بسیاری از مطالبی که اونا گفتن مطالب بی پایه، بی اساس، سست، مطالب ناقص و ابتر، بالاترین دلیلش هم این هست که خود اینهایی که به اصطلاح خیلی پوز میدن سر این مطالبشون که ما آخرین حرف رو زدیم، مهمترین نکته ها رو گفتیم، دقیق ترین موشکافی ها رو کردیم، ببینید چقدر خودشون مشکل دارن. آمار افسردگی و گرفتاری و جرم و جنایت و خودکشی و استرس و اضطراب داره تو کشورشون بیداد میکنه. خب آقا شما که این همه لالایی بلدین، چرا خوابتون نمیبره؟ شما با قدرت پلیسی و با مراقبت های فوق‌العاده، سیستم های فوق‌العاده وحشتناک دارید کنترل میکنین جمعیتونو. خودشون آمار دادن که یک انگلیسی وقتی از خانهش میاد بیرون تا برگرده به خانه در یک روز معمولش یه چیزی حدود 2 میلیون دوربین او رو میپاد. خب اینجوری آدم رو بپان، خب البته آدم دست از پا خطا نمیکنه، چون نمیصرفه خطا کردن. انسانی که قرآن تعریف کرده این انسان نیست. ما اصلا با شما به قول علما اختلاف مبنایی داریم در سر تعریف انسان. انسان ما با انسان شما خیلی فرق میکنه. یه صلواتی عنایت بفرمایید. انسانی که اسلام تعریف میکنه با فرمول لقد کرمنا بنی آدم تعریف میشه. مولوی داستانی داره، من هنوز تو مقدمه هم امشب، میگه که یک پادشاهی مهمان آمد براش، در عصر مثلا حضرت عیسی بود چه بود که مردم مشروب میخوردن، شراب میخوردن، هنوز مثلا حرمتش و حرام بودنش ابلاغ درستی نشده بود. پادشاه فرستاد، یا حداقل اگر مردم هم نمیخوردن، پادشاهان که همیشه میخوردن، پادشاه فرستاد خدمتکارش رو که تو برو یک شراب نابی تهیه کن که ما از مهمانمون پذیرایی کنیم. این رفت یه سبوی جامی گرفت و داشت می اومد تو راه، یک زاهدی عابدی این سبو رو دید دست این بابا، گفت چی دستته؟ گفت این سبوی شراب، خمره شراب، کجا میبری؟ گفت پادشاه مهمان داره، میخوام ببرم برای او. گفت بی خود کرده پادشاه، نباید شراب بخوره، شراب حرامه. گفت آقا مال پادشاست، به من ربطی نداره. گفت مال هر کی میخواد باشه. زد عصایی که دستش بود، زد این خمره رو شکند و صبور و شکوند و این بیچاره هم دست خالی رفت. پادشاه گفت شراب چی شد؟ گفت والا قصه اینجوری شد، من داشتم می آمدم، فلان زاهد عابد سر راه این کارو کرد. شاه گفت تو بهش گفتی مال شاه؟ گفت بله. گفت بازم زد؟ گفت بله. گفت میدم پدرش در بیارن. صبح همون شبانه فرستاد زاهد رو بردن بازداشتش کردن و گفت صبح علی طلوع تو باید اعدام شی. بساط دار رو آماده کردن که این بیچاره رو اعدامش بکنن. یک ظریفی، یک آدم ظریفی آمد جلو به پادشاه گفت چه استفاده های لطیفی میکنه، این انسان شناسی رو دارم میگم، انسانی که اسلام تعریف میکنه با انسانی که اونا تعریف میکنن اصلا اختلاف ماهوی داره. اونا آدم رو یک حیوان بخور و بخواب و لذت ببر، سقف تعالی و تکاملش هم از سقف این حسینیه شما خیلی کوچیک‌تره. یک طویله خوشگل براش تعریف میکنن، یه آدمی که اومده در یک عشرتکده‌ای در یه طویله، این باید کاه و جوش فراهم بشه، علم و صنعت و تکنولوژیشون هم در خدمت چاق و چلت کردن همین حیوانه، هیچ خبر دیگری نیست تا اونجایی که بنده فهمیدم و مطالعه کردم. اما انسانی که اسلام تعریف میکنه خیلی بلند بالاست. این ظریف به پادشاه گفت که کی امیر از تو نشاید کین کشی. گفت آقا شما پادشاهی، انتقام گیری شایسته شما نیست. کی امیر از تو نشاید کین کشی، گر بشد باده تو بی باده خوشی. گوی مگه شرابت نه، تو اصلا نیازی به باده نداری، شما خودت رئیس همه باده های عالمی، باده از ما مست شد نه ما از او، قالب از ما هست شد نه ما از او. گو باده گلگون محتاج توست، ترک کن گلگون، تو گلگونه ای. گو اصلا تو خودت وجودت رنگ باده است، بالاتر از باده ای. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، ای همه هستی چه می جویی عدم. گو یه نمیه، تو یمی، تو دریایی، دریا که لبشو تر نمی کنه با یه لیوان آب. چه تشبیه قشنگه، همه چی تو وجود خودته. این که اساسا حرفایی هم که میزنن سطحش خیلی کوتاست، ولذا من گله دارم حرفای خوبشون رو بریم یاد بگیریم. ما هیچ تعصبی نداریم. امیرالمومنین امام ما فرمود هر کی حرف خوب هر جا زده برین یاد بگیرین ازش، ولو من المنافق ولو من الکافر ولو من الچی، ولی یادمون باشه که اساس اینجاست، ریشه اینجاست، پایه اینجاست. حالا منتها قرآن لازم نیست که، من پارسال هم یه اشاره کردم در همین مجلس نورانی، بس قرآن که کتاب روانشناسی نی که بیاد از اول شروع کنه بله ای آدمیانی که به دنیا آمدید شما پنج طبقه نیاز دارید، نیاز اولتون بخور و بخوابه. اینه که نوزاد هم میدونه، این که گفتن نداره، بچه که از شکم ننش بیاد بیرون اولین چیزی که میدونه چیه؟ بخور و بخواب. تعلیم میخواد، کلاس میخواد، شما آقازاداتون رو میشنین براش کلاس منبر میذارین که بچه جان میخوای شیر بخوری، یه وقتی دماغ مادر رو نمکی، اشتباهی، بچه خودش میفهمه. خدا خلق کرده ثم هدا، خودشم به سائق طبیعی و فطری هدایت کرد، نیازی به این حرفا نیست. یه صلوات دیگری عنایت بفرمایید. قرآن در یه آیه، ببینید من این مقدمه داره طولانی میشه، قرآن در یه آیه راحت فرمود و وقتی میخواد با حضرت آدم، وقتی با آدم حرف میزنه با همه ما حرف میزنه دیگه، آدم گاهی نماد همه انسان هاست. خدا به حضرت آدم گفت چی؟ اسکن. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و خانمت در این بهشت مسکن بگذینید. یعنی اولین نیاز انسان مسکنه، مسکنم از سکونه، از آرامش، یه جایی که بتونی آروم بگیری. حتی مسکن قبل از ازدواجه، ولی شما زن بگیریش کجا میخوای ببری وقتی جا نداشته باشی؟ الان جوانهایی هستن بندگان خدا دم بخت یا ازدواج کردن، عقد کردن، جا ندارن، تهیه مسکن گرانه. این آقایان دولت مردان هم واقعا باید به فکر باشن، به فکر هستن، بیشتر باید به فکر باشن. بعضی از اولویت‌های داخلیه. من به خود آقایانم گاهی در جلساتی که خدمتشون شرفیاب میشیم گفتم، اونی که من میفهمم و تو جامعه هستم و تو مردم هستم. وقتی خدمت یکی از مسئولین رده بالا رسیده بودم، گفتم آقای فلانی، نامه های مردم به شما میرسه، با ناله هاشون به ما میرسه، ناله ها به ما میرسه، این مشکلات رو باید به این سبک حلش کرد. اول مشکل مسکن. شما تا دلت آروم نباشه که نمیتونی کتاب بخونی، نمیتونی یک تجارت خوبی داشته باشی، نمیتونی مطالعه کنی، نمیتونی مخترع باشی، مکتشف باشی، نمیتونی دو قرون درآمد داشته باشی. بعد از سکونت و آرامش ابتدایی بعد ازدواج، انت و زوجک، بعد چی؟ خورد و خوراک و کلام منها، یه درآمدی داشته باشه که بتونی خورد و خوراک تأمین کنی، چشمت به دست دیگران نباشه، قاچاقچی نشی، دوز نشی، هیز نشی، سارق نشی، رو با خودت بیستی. آخرش هم فرمود ولا تقربا هذه الشجره، هر چی میخواین میل کنین به این درختم نزدیک. نهی مال آخر کاره، مقدمات و مقتضیات زندگی فراهم بشه، آخرش هم نهی که آقا حالا این کارو نکن، اونجا نرو، دیگه حالا خودت زن داری، به نوامیس مردم نگاه نکن، خانم تو شوهر داری، دیگه برای به این سبک نیا. نهی ها بعد از تأمین نیازهای اولیه. این ساختار وجود آدم همینه. تو همین یه آیه هزار تا قانون روانشناسی میشه استخراج کرد ازش. ما نیازی نداریم که اون آقا بگه پله اول نیازهای فیزیولوژیک، پله دوم نیاز امنیت، پله سوم نیاز چنینه، پله چهارم نیاز چنانه. دیشب که در شعر سعدی رو براتون عرض کردم و نکته‌ای که از حدیث امام کاظم، خیلی اینا عمیق‌تره، معارفش قابل مقایسه نیست. منتها این ما هستیم که باید درکمون رو، رفقا، برادران، سروران، اساتید، جوانهای عزیز، دختر خانم ها، آقا پسرها، درکمون رو به کار بگیریم، فهممون و فکرمون رو، کارخانش رو فعال بکنیم که بتونیم از یک محصول به ظاهر ساده، از یک مواد اولیه، مواد خام به ظاهر ساده، یک ماده فوق‌العاده قیمتی بکشیم بیرون. الان این نفت خامی که استخراج میکنن خامه، شما نمیتونی تو ماشینت بریزی، نمیتونی تو بخاری منزل بریزی، نمیتونی تو هواپیما بریزی، نه هیچ استفاده دیگه، ولی نمیبرن توی پالایشگاه استخراج که میکنن تو پالایشگاه، اون وقت ببین چه محصولات عجیب و غریب ازش میکشن بیرون. یکی از چیزهایی که از همین نفت خام سیاه بدبوی کم ارزش استفاده میکنن یک نوع عطره که فوق‌العاده قیمتیه و فوق‌العاده خوشبو، از همین مواد تو پتروشیمی هم که دیگه الا ماشاءالله. قرآن هم اینجوریه. یه آیه، همین آیهی که ما این دو سه شبه داریم روشی خورده صحبت میکنیم، ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه، میگه مثل درخت باشید. آدم هم که از مدینه محرم میشن میخوان بیان مکه، کجا محرم میشن آقا؟ مسجد شجره. مسجد شجره، این اسمش چقدر قشنگه، مسجد درخت. مثل درخت باید باشی. درخت چی کار میکنه؟ درخت دو تا کار حداقل انجام میده. یک، اول خودش رو میسازه. خودش رو چجوری میسازه؟ یه بذری کوچولو میره تو دل خاک، از خاک و آب و نور و این سه قلم اصلی استفاده میکنه. گاهی هم کود بهش میدن، حالا اون کود خودش موضوع جلسه صحبته. از این سه قلم استفاده میکنه، بعد رشد میکنه میاد بالا. وقتی رشد کرد، شما تنه این درخت رو قطعش کن، مزمزه کن، نه مزه خاک میده، نه طعم آب داره، نه مختصات نور رو داره. یعنی چی؟ یعنی آمده از این مواد اولیه استفاده کرده، ولی یه چیز دیگری شده، یه چیز دیگری خودش رو عرضه کرده، به من و شما داره درس میده. آقا اینقدر سر صدا نکنیم، آی جامعه فاسد شد، بچه ما از دست رفت، دختر ما رفت دانشگاه خراب شد، پسر ما رفت تو خیابون سیگاریش کردن، این صدا و سیما چنینه، این آخوندا چنانن. نه آقا، تو خودت، بنده خودم عرضه ندارم، و الا از یه درخت میشه خیلی چیزا یاد گرفت. اقبال لاهوری میگه زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، در همین خاک جهان دگری ساختن است. میگه هنر اینه که تو ما تو همین خاک زندگی بکنی، تو همین شرایط، با همین مردم، با همین انسانهایی که بعضن و خیلی هاشون ایدئال تو نیستن، ولی میتونی از یه درخت بیاموزی که در همین جو تو بشی یه انسان پاک. اگر نشدی مشکل از خودته، از یه درخت کمتری. ببین اون رفته تو خاک، اما خاکی نیست. آب بهش دادن، مزه آب نمیده. پرتقال مزه آب داره، طعم خاک داره، رنگ خاک داره. یا کجا شده اینجوری؟ این درس دیگه که شجرت طیبه. خورما شما میل میکنی، قند داره، برای مرض قند هم مضر نیست، قند طبیعی سالم. ما اگه یه جایی مضریم ضرر از خودمونه. یه تشبیه فوق العاده زیبا داره مولوی اینجا، میگه که میگه شما وقتی دور میزنی، بعضی آدم ها بچه ها دیدن گاهی دور میزنن میچرخن، شما دو دور که چرخیدی، آقا سه دور چهار دور چرخیدی، بعد که وایسادی چه اتفاقی میفته؟ خیال میکنی خانه داره میچرخه، درسته؟ شما بچه ها تا حالا گشتین ها؟ وقتی چرخیدین احساس میکنی خونه داره دور سرت میچرخه، درسته آقا جان؟ ما برای بچه ها باید منبر بریم، من اینجا اگه علما نبودن یک تیارتی بریم بچه ها در میوردم، دست پا هم بسته از اینجا خدا میدونه. چون ما باید این بچه ها رو یک کاری کنیم فردا از این مسجد ها و از این حسینی ها فراری نشن. شما بزرگان که از در بیرون تو کنه پنجره میایین تو، شما رو دیگه کسی نمیتونه از خدا پیغمبر دور تو کنه. این بچه ها رو ما باید، من یه جدیم بچه ها زیادن شروع کردم براشون شعر یه توپ دارم قلقلی خوندن، ولی اینجا دیگه ترسیم فرد شب دیگه رامون نده. چون میگه چون تو برگردی و برگردد سرت، چون تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بینت منظرت. چقدر زیباست. میگه تو وقتی میگردی دور میزنی، وقتی وایسادی خیال میکنی خونه که نمیگرده، خونه ثابته، تو میگردی، تو گشتی، تو مشکل داری، تو بد داری نگاه میکنی. همه شما عزیزان براتون پیش اومده، گاهی تو ماشین نشستید سر چهار راه پشت چراغ قرمز، نگاه میکنید میبینید اون ور هم دو سه تا ماشین یه اتوبوس یه چیزی وایساده، یه چراغ سبز میشه، اون اتوبوس شروع میکنه حرکت کردن، شما یه لحظه خیال میکنی که ماشین شما داره حرکت میکنه. بله آقا، پیش اومده دیگه، دقت فرمودین. در حالی که شما ساکنی شما حرکت نداری، چون داری اون ورا نگاه میکنی. اگه جلو خودتو نگاه میکردی، ماشین خودتو نگاه میکردی، به خودت نگاه میکردی، نه، این توهم به شما دست نمیداد، خیالاتی نمیشدی. جامعه از بنده و جنابالی تشکیل میشه. اینقدر هی فحش و فضاحت ندیم به دیگران، دیگران و خدا به حسابشون خواهد رسید. هر کسی مسئولیتی داره و به اقتضای مسئولیتش و اختیاراتی که داره درست کار نکنه، درست فکر نکنه، درست اندیشه و طراحی نکنه، البته حسابش با کرام الکاتبین، هر کی میخواد باشه، خدا با هیچ کس. خدا وقتی در قرآن به پیامبر اولوالعزم خودش عتاب میکنه، یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، تو گفتی تو رو بپرستن، تو رو خدا قرار بدن، وقتی عیسی رو مورد عتاب قرار میده، دیگه حساب بقیه پاک، هر کی میخواد باشه در هر رده‌ای. اما اونها کارشون رو درست انجام ندادن، ربطی به بنده و جنابالی نداره. ما باید کلاه خودمون رو محکم بگیریم، باد نبره. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. چه آیه مثل عروس میدرخشه این آیه، میگه همه گمراه بشن، به شما نمیتونن ضرری برسونن. لا یضرکم، نگو آقا جامعه بچه منو خراب کرد، تو نتونستی بچه خوب تربیت کنی، قربونت برم بچه ها، اصلا من نمیتونم یه چیزی بگم. من دیروز پریروز اینجا برای پدر مادر تو یکی از این دانشگاه های شما دعوت کرده بودن، پدر مادرهای عروس دومادها رو، این عروس دومادهایی که زوجهای دانشجویی، گفتیم پدر مادرهاشون، ما یه صحبتی با پدر مادرهاشون داشته باشیم. گفتم بعضی از شما پدر مادرها که آقازاده هاتون داماد شدن، دختر خانوماتون عروس شدن، این عروس و دومادی که آمده تو خانتون باب میل شما نیست. من میدانم، این مختصر علم غیبی بنده دارم، فرض بفرمایید، این باب میل شما نیست، پسره رفته خودش پیدا کرده، هرچیم گفتی بابا جون این به ما نمیخوره، خانوادهش با ما جور در نمیاد، فرهنگش با ما، گفته من همینه میخوام، یا این یا هیچ کس دیگه. دختره میگه من همینه میخوام، این خواستگار اومده، من به همین بله میگم، اجازه ندید من با این فرار میکنم، یعنی برای حفظ آبرو و چه و چه، میگن حالا جهنم. خب حالا که باب میلتونی چیکار باید بکنین؟ ایشون گفتم بسیاری از شما پدر و مادرها در این موارد گناه میکنین، یا ما گناه میکنیم. چیه؟ حالا که این عقد شده، بالاخره الان زن رسمی شه، شوهر رسمی شه، شروع میکنیم از همین فردای عقد دل این پسره رو نسبت به این دختره چرکین کردن، هر روز یه عیب ذره‌بین میذاریم، سوزن و شمشیر نشون بده، هی بکشیم به رخ این پسره، دیدی نگفتم ننشم که فلان جوره، خواهرش هم که اینجوریه، باباش هم که بد اخلاقه، خودش هم که نمیدونم پریروزا، و خدا میدونه گاهی تهمت هم میزنیم. به من خبر دادن که این دختره قبلا هم با یه پسره بوده. خانم خبر نداری، این حرفا رو نزن، خدا بترس، گوش نمیدی. حالا من منظورم چیز دیگه است، اینو به قول ما طلبه ها استطرادن عرض کردن. شما از الان میتونی محبت کنی به این دختره، به این پسره، کم کم بشه یه دوماد خوبی، عروس خوب، همونی که شما میل داری. اگر کسی اینجا کار دیگری بکنه پیش خدا مسئوله دیگه. بعد بهشون گفتم خدا رحم کرده اینجا بچه هاتون نیستن، شما پسره رو خیلی ملامت نکن که رفته یه دختره پیدا کرده که باب طبع شما نیست، دختره رو ملامت نکن که رفته یه شوهری پیدا کرده به شما نمیخوره، خودتو ملامت کن که من نتونستم این بچه رو یه جوری تربیت کنم که هرچی من گفتم گوش کنه. تقصیرا گردن خودمه، در حالی که هیچ کدوممون خودمونو ملامت نمی کنه. روزی خواهد رسید خدا ما رو محاکمه میکنه. یا اوما یفر المرء من اخیه، و کمن و کمن و کمن انسانهایی که تمام وظایف تربیتشون رو انجام داده باشن، این پسر این دختر این وسط ابو جهل شده باشه. و پیغمبر زحمتشو کشید، زودم خودمون با پیغمبر مقایسه نکنیم. زمنا بنده بلد نیستم منبر خوبی برم، مخاطبم کمن، بعد میگن حاج آقا چرا اینقدر خلوت منبرش؟ میگم ای آقا از اول خلقتم حق مشتری نداشته. مگه چند نفر دور امیرالمومنین بودن؟ زود خودم با امیرالمومنین مقایسه میکنم. ای قربان آقا بره، تو همین فقط هیچ کی دیگه نبود با آقا مقایسه کنی، هم خودت تو هستی یا علی، بعد از علی تالی تل بهش به قول علما تو مایی. نه آقا بلد نیستیم منبر بریم، بلد نیستیم حرف بزنیم، جاذبه هامون ضعیفه. شما میخوای بگی من یه مثال بزنم برای دوستان طلبه، طلبه های هم سطح خودم، برای از علما معذرت میخوام. شما میخوای بگی آقا این فوتبال چیز خوبی نیست، آقا وقتت صرف نکن. خب دو جور میشه اینو گفت، یه جوری به یک سر شروع کنی فحش و فضاحت بدی، آقا این چه چرت و پرتیه پخش میکنن، وقت مردم رو میگیرن، پول مردم رو حرام میکنن، خدا چنینتان بکنه چنانتان بکنه. خب میشه اینجوری گفت و چهار تا بعد بیرام هم به چهار تا بازیکن فوتبال گفت و نتیجه چی؟ آقا که از منبر میاد پایین کلید خودش باید بگیره در رو قفل کنه، چون دیگه کسی نیست. یه جوری دیگه هم میتونی بگی که آقا جان یادتونه اون بازی ایران و استرالیا، ایران برنده شد تو جام جهانی؟ بله. میدونین چه اتفاقی افتاد؟ اون شب تهران قلقله شده بود، مشهد هم فکر کنم شده بود، ترافیک شده بود گره در گره، 5 ساعت 4 ساعت 6 ساعت این بیچاره تو ترافیک گیر کرده، هیچ کس هم ناراحت نمیشد، همه شاد و شنگول الحمدلله. یارو میبینی با ماشین از فرعی میمد میزد به یک کسی که تو مسیر اصلی بود، میزد به گلگیر ماشینه، تا میمد پایین عذرخواهی کنه میگم نه آقا اشکالی نداره، فدای سر آقای خداداد عزیزی یه گل برامون زد، هیچ اشکال، فدای سر آقای علی دایی، فدای سر تیم ملی. عجب چقدر مردم مهربون شدن امشب. خب بگو آقا جان تیم ملیمون هم خوبه الحمدلله، بچه های خوبی داریم، باعث افتخار کشور ما شدن، پرچم جمهوری اسلامی رو تو دل خاک دشمن بالا بردن، ولی بگو ببینم تیم ملی بالاتره یا امام زمان؟ تیم ملی بالاتره یا امام رضا علیه السلام؟ دیشب قرار شد اسم امام رضا رو بریم صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد. قول و قرارای ما یادتون نره. شما فردا شب هم این تحمل رو داشته باش، اگر یه اتفاقی افتاد این دفعه بگو فدای سر امام زمان. شما از دوستان تیم ملی بپرسین آقا شما بالاترین یا امام زمان؟ میگه آقا استغفرالله این حرفا چیه میزنی؟ هزار هزار تیم ملی فدای امام زمان، خود دوستان تیم ملی هم میگن فدای پیرهن چاک ماهرویان باد هزار خرقه تقوا و جامعه پرهیز. خب اینجوری هم میتونیم بگیم که هم شأن هر کسی در رتبه خودش حفظ بشه و هم ما از این یه پلی بزنیم برای مقاصد مثبت خودمون. اما اگه بنده بلد نبودم برمیگرده به نابلدی بنده دیگه، حق ندارم بگم دور علی هم کسی نبود، دور امام حسن هم کسی نبود، دور من هم کسی نیستم، زود خودم رو مقایسه کنم با اولیاء الله، این یه خورده کم لطفیه، یه خورده هم کم معرفتیه. اینه که ما باید از این درخت یاد بگیریم. یه جایی نمیدونم شیخ بهاس یا یکی از بزرگان دیگه است، یه دو بیت داره خیلی قشنگه، میگه مثل آینه، شاید مال اقباله، مثل آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی خیال دیگران، در جهان بال و پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. که این هم تو مثبت این شعر رو میشه معنی کرد، هم تو منفی. آخه بعضی میریم بالای منبر شروع میکنیم همش از دیگران گفتن، فلان آقا خدمت امام عصر رسید، فلان آقا چنین کرد، فلان آقا کشف و کرامت داشت. خب آقا شما چی کردی؟ آقا چرا خودم یک کاری با یک کشف و کرامت هم تو داشته باشی؟ اون شیخ به شاگردش گفت چه میکنی؟ گفت داستان مینویسم. گفت داستان نویس مباش، آنچنان باش که از تو حکایت کنن، تو یه جوری زندگی کن بعدن داستان تو رو هم بتونن بنویسن. بگن این آدم چقدر انسان بزرگی بود. بزرگان هر کاری کردن، اینا قد خلت، تموم شد. لکم لهم لکم ما کسبتم و لهم ما کسبو، اونا مال خودشون. تو قسمت معنفیش هم همینه، جامعه خراب شده، دیگرام الان ما آدم سراغ داریم، یکی دوتا دهتا ستا نه، هزار هزار تو اروپا و آمریکا دارن زندگی میکنن، توی اون کشور کفر، تو اون فضای. من یک آقای اهل ایران پارسال دیدم توی این اتریش، این خانمش اتریشیه، خودش هم اهوازیه، سالهاست اونجا زندگی میکنه، مقیم اونجاست، خانمش مسلمون شده، شیعه شده، واقعا آدم حسرت میخوره. این آدم چند سالی که اونجا بوده رفته ثبت نام کرده برای گرفتن امتیاز یک پمپ بنزین و به من میگفت که اینجا کسی بتونه مدیریت یک پمپ بنزین داشته باشه نونش تو روغنه. من چندین سال پشت نوبت بودم و هزینه کردم و پول گذاشتم و نوبتم شد که برم امتیاز پمپ بنزین بگیرم، دیدم یه شرط گذاشتن. شرط چی؟ گفتن شما باید کنار این پمپ بنزین مشروب فروشی هم داشته باشین. تو خارج ملاحظه فرمودید کنار هر پمپ بنزینی یه فروشگاه هم هست، فروشگاه مواد غذایی چی چی. گفت از جمله باید مشروب هم بیاری. گفتم آقا من مسلمونم، دین من اجازه نمی. گفت نمیشه، این درهمه، پمپ بنزین و مشروب درهمه. گاهی میارن سیب زمینی پیاز درهمه، نمیزنن سوا کنی، جنایت ها اینا نمیدن. گفتم آقا من نمیتونم. گفت نمیتونی، بهت امتیاز نمیدی. گفت از خدا گواهه، از یک درآمد کلان من به خاطر خدا صرف نظر کردم. میتونستم من بیارم بگم حالا من که نمیخورم، حالا جهنم اینا میخورن گور پدرشون، پولش هم جدا میکنیم مثلا قاطی پولام، این کارا رو هم بلد بود بکنه این آدم. گفت نه، منی که بخوام مدیر یه مجمعی بشم که اونجا مشروب سرو کنن، مشروب بفروشن که دین من به من اجازه نمیده، من اون درآمد نمیخوام. این آدم چقدر قیمت داره، تو قلب کفر داره زندگی میکنه. میگه خانم من هر شب میخواد بخوابه، اول حمدو آیت الکرسی میخونه، سلام به ابا عبدالله میده، بعد میره به بستر. یه دختری داشت 6-7 ساله، من رفتم نهاری منزلش، بسیاری از آیات قرآن رو این دختر حفظ بود. اینجوری نیست که ما حس بکنیم که آقا ما از دستمون کاری بر دیگه نمیاد، جامعه داره چنین میشود، رسانه ها دارد چنان میشود، دانشگاه ها دارن چنین و چنان میشود، خیابونا آنچنان شد. نه، این خبرها نیست. تازه اینا سطح معمول بود، یه حرفی بالاتر از اینم هست که حضرت زهرا و قرآن کریم فرمودن. قرآن شما راجب اصحاب کهف ببینین، تو سوره کهف، و ربطنا علی قلوبهم، قرآن میگه ما دل این جوان مردا رو، این فتیه به قول خود قرآن، فتیه اذ اول فتیه تو الی الکهف، فتیه به معنای جوان نیست، جوان مرده، چون بعضیشون اصلا پیر بودن. توی جامعه فاسد، یک حکومت فاسد، یه چند تا جوان مرد برخواستن به هم ریختن و از او خودشون رو کشیدن کنار، سالم موندن، پاک موندن، آلوده نشدن. قرآن میگه ما هم دل اینا رو محکم کردیم. انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدن، که اینا به خدا ایمان آوردن، ما هم ایمانشون رو زیاد کردیم. یادتون باشه، یک پرانتز دیگه اینجا باز کنم، یادتون باشه کار خدا زیاد کردنه، این همین کاری که خاک با دانه میکنه. شما یه دانه گندم میکاری، خاک چیکارش میکنه؟ زیادش میکنه، یه دانه رو میکنه چندین خوشه، تو هر خوشه 100 تا دانه دیگه هست. فی کل سنبلت 100 حبه. اگر تو دل بنده نفاق آمد، مثل بذریست که کاشتم تو دلم. شما خار بکاری بوته خار زیاد میشه، گیلاس بکاری بوته گیلاس زیاد میشه. این فرمول خاکه دیگه، هرچی بکاری همونو بهت میده با ربا و اضافهش. خدا میگه منم همین کارو میکنم. من که بهت گفتم مثالت مثل درخته، اگر در دلت مرض آمد، فی قلوبهم مرض، چی آقا؟ فزادهم الله مرض. مرض پیدا کنی من مرضت زیاد میکنم. ایمان پیدا کنی ایمانتو زیاد میکنم. انهم آمنوا و زدناهم هدن، ایمانشون رو زیاد کردیم. چه فرمول قشنگیه. نفاق پیدا کنی نفاقتو زیاد میکنه. کفر زیاد پیدا کنی کفرتو زیاد میکنه. من مثل خاکم، همکاری خاک با دانه میکنه، خدا با انسان میکنه. سعی کنیم دانه پاک بکاریم، فکر پاک داشته باشیم، نیت پاک داشته باشیم، در مورد آدم ها پاک فکر کنیم، دنبال بدی های مردم نباشیم. خدا همونو زیاد میکنه. خیلی فرمول قشنگی خدا میدونه. یه جایی میگه من شیطونو میفرستم سراغ بعضیا. خدای شیطان بله میگه، بله کی میفرسته؟ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. شیطان مأمور ماست. اینا که میگن جهان دو بخشه، یک بخش دست اهورامزداست، یک بخش دست اهریمن، چرت و پرت میگن، نفهمیدن. جهان بین نیستن که اینا، دهان بینن. جهان بینی قرآن اینه که شیطان مأمور ماست، پاشو بخواد از گلیم خودش درازتر کنه. فاتبهو به شهاب ثاقب، با تیر غیب میزنیمش. مگه جرأت داره از اون حد خودش پاشو فراتر بذاره؟ اگر میاد سراغ کسی بدون تو قبلا یه فکر شیطانی به سرت رسیده، میاد اونو زیادش کنه. کسی بیچاره رفته بود حج، تو منا گفت به این مدیر کاروان که آقا من عمل بعدی چیه؟ گفت رمی جمرات. شاید یه شب خدمتون عرض کردم برای دوستان جدید نوعه، برای بعضیا من برای ما تکرارم زیاد داره دیگه، عف میفرمایید چون حرف زیادی ما بلد نیستیم بزنیم. گفت آقا رمی جمرات چیه؟ گفت بدونیم شیطون سنگ بزنیم. گفت آقا من والا شرمنده هم، خجالت میکشم. گفت یعنی چی؟ گفت ما با این بابا نون و نمک خوردیم، با چه روی بریم سنگ بهش بزنیم؟ گفت بالاخره اینجا باید بریم، جزو اعمال حرفا چیه میزنی؟ گفت بالاخره حالا با چشامونو میبندیم میزنیم که خیلی خجالت نکشه. گفت رفتیم سنگا رو زدیم و اینا، و شب این بابا اومد به خواب ما. گفت قصه نخور، عصبانی نه، ناراحت نشو، اینا که میبینید سنگ به ما میزنن، غالب اینها که سنگم میزنن میروند ایران و زنگم میزنند. گفت اینا بالاخره رفیقای خودمونن، بعضیشو که همینجا زنگم میزنن، لازم میبرن ایران. من تو مسجد الحرام آمدیم بیرون، خدا قسمت کنه سوار اتوبوس شدیم بریم هتل، دیدیم دو نفر پشت سر ما دارن حرف میزنن رو صندلی اتوبوس مینیبوس، دیگه گوشمون که نمی‌تونیم بگیریم صداشون رو نشنویم، بلند بلند دیدیم. به اون میگه که گرون خریدی آقا جان، این چند جا دیگه ارزون‌تر دارن. گفت نه من این گشتم فلان، این مدل چنینه. گفت نه تازه اینه که تو خریدی فقط آسیا رو میگیره، یه چیزایی هست که هم آسیا رو میگیره هم اروپا رو میگیره. هم من دیدم بی انصافا اومدن کنار خانه خدا، رفتن دنبال دیش ماهواره و تجهیزات دریافت ماهواره. بله دیگه، تو کنار خانه خدا هم به فکر شیطنتی، شیطون میاد همونجا رفیقت میشه دیگه. زدناهم زاقو از آقا الله علیهم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضن آمنو بربهم و زدناهم هدن. چقدر زیباست، کسی میتونه به این زیبایی و روانشناختی حرف بزنه؟ نمیتونن بگن، بلد نیستن بگن، سطح فکرشون به اونجا نمیرسه. حالا خدا تو این آیه چی میگه به اینا؟ میگه اینها تو اون فضای کفر، تو اون فضای الحاد، و ربطنا علی قلوبهم، ما دلشون رو محکم کردیم. چرا؟ از قامون چون خودشون هم برپا خواستن. خدا از آدمی ایستاده خوشش میاد، از آدم کمربند بسته، از آدم دارای عزم و اراده. تصمیم بگیرین جوونا، بچه ها، نگو ما کوچولویم، بگو نه من، شما همین کوچولوهایی که اینجا هستین، کوچولو هم نیستین، خیلی نشستین کوچولوین، بلنشین سرتون میخوره به سقف. تصمیم بگیرین من باید یه انسان بزرگی بشم. شما اینجا کنار یه بزرگی هستین. دیشب چند بیت شعر خوندم براتون. در شهر شما طرفه نگاریست، کنار این آقا باشه آدم کوچیک بمونه خیلی بده دیگه. از قامو، قرآن به آدم انرژی میده، خدا میدونه قدرت میده، میگه ببینین تو اون فضا اینا ایستادند، اینا بلند شدن، ما هم کمکشون کردیم. سر مطهر ابا عبدالله که رفت قرآن بخونه روی نیزه، آیه راجب اصحاب کهف خون، اینا چه عظمتی داشتن که اون سر مطهر به اینها یه اشارهی فرموده. این عظمت این تعداد انسان پاک نشون میده. ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این خیلی مهمه. یه نکته هم حضرت زهرا داره سلام الله علیه، تو یه دعاهایی هست منسوب به بی بی، دعای روزانه است، تو دعای روز سه‌شنبه است اینه: اللهم اجعلنا، اللهم اجعل قفلت الناس لنا ذکرا. به به، شیعه این بانو باشه آدم باید از او یاد بگیره دیگه. این کلاسش بالاتر از اون حرفایی بود که بخش قبل عرض کردم. اصلا برعکس میگه فاطمه زهرا، میگه خدایا اگر یه جایی جامعه خراب شد، جامعه فاسد شد، آدم ها غافل شدن، انسان ها از تو دور شدن، به فساد و تباهی رفتن، تو اون جامعه اون فضا رو برای ما ذکر و یاد خودت قرار بده. اینا رو بکن کود رشد ما. درخت یکی از چیزایی که رشد بخواه کوده دیگه، کود چیه؟ متعفن. کسی امره کود بخره نمیپرسه که آقا کادو کنم، آقا کودو که دیگه کادو نمی کنه، اینقدر فاقد ارزشه که دیگه هیچ کس کاغذ کادو هم خرجش نمی کنه. میگه این جامعه که تو برعکس میتونی استفاده بکنی، در وجود تو خدا یک انرژی هسته‌ای گذاشته، یک سانتریفیوژ گذاشته به قول امروزی ها، که تو میتونی از جامعه خراب پلکانی درست کنی برای رشد خودت. شبهای ماه رمضان سریالای شنیدم خوبی پخش میکرده تلویزیون، این مثالو بزنم تمام کنم، سه تا سریال پخش میکرد یادتونه؟ همچی افطار خورده نخورده یه وجب خاک میدادن بخورین، اونم که میخوردین به حال اغما میافتادی، بعدم میوه ممنوعه رو میخوردی به هوش بیای. درسته؟ اونجا اگه آمدی مسجد ول کردی، میتونی بگی خدایا ببین اینا سریالای خوب و جذاب و شیرینی بود، من به خاطر تو به گل روی تو حاضر شدم اینا رو ول کنم، بیا تو خانه تو. خدا میگه باریک کلا، نه خیلی کلاست بالاست، اما اگه هی این کانال اون کانال، نه چیزی به درد بخوری نداره، این کانال یه آجاهایی داره صحبت میکنه، اون کانال هم یک حجت الاسلام دیگه، بلکه آقا برنامه نداره که، جهنم میریم مسجد. هنری نکردی. اگه هزار کانال ماهواره رو ول کردی، یکی از یکی دلفریبتر، یکی از یکی رنگارنگتر، یکی از یکی جذابتر، چشم پرکنتر، وسوسه انگیزتر، اونجا خدا میگه باریک کلا، تو خیلی کلاس داری، خیلی مقام داری. میگه خدایا تو جامعه قفلت زده رو سکوی پرواز ما قرار بده. اللهم ما یه چنین پیشوایانی داریم، ببین تا کجا رو میبینن، چه دقت‌های موشکافانه‌ای دارن. اللهم اجعل قفلت الناس لنا ذکرا، چون تو جامعه فاسد سه دسته میشن آدم ها. یه دسته فاسدتر میشن، مثل بعضی از این زنکه های ایرانی، اینا که میرن خارج از اونا یه پله میرن جلوتر، هنون نرسیده اونجا تو همون هواپیما نصف لباسشو میکنه. زنکه بیشعور اونا اینقدر گای خراب نیستن که این از اونا. یه جوانکی از مثلا روستای تربت جام خاف خاش میاد تهرون، دانشجو میشه، نمیدونم اونجا چه میشه، بعد کم کم خودشو میبازه به خاطر اینکه نگن تو دهاتی هستی، تو از کجا اومدی، تو بچه ننه، سیگاریش میکنن. این میگه آقا من بله، ما اصلا از مادرزادی سیگاری بودیم، به جای یکی ستاره با هم میکشه. دختره اینجا چادری محجبه از پاک نجیبه، میاد اونجا یهو بدتر از اونا مانتوش دو وجه میره بالای زانو که کسی خیال نکنه این از فلان شهر و فلان روستا اومده، مثل بنده دهاتیه. بسیاری از آدم ها تو محیط های فاسد یه قدم فاسد تر میشن. بسیاری از آدم ها هم خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت، هم رنگ اونا میشن. اما انسان هایی هستن که برعکس میشن، اصلا برعکس میشن، نه تنها خراب نمیشن، نه تنها فاسد تر نمیشن، بلکه همین رو میکنن. تشبیهش هم گفتم، همین فساد رو، همین تباهی رو، همین مشکلات رو میکنن کودی برای رشد خودشون. من هیچ ناراحت نیستم، میگن آقا شبکه های ماهواره‌ای دارن شبهات میپراکنن علیه دین ما، دارن چه میکنن علیه قرآن. من هیچ نمیدونم، میگم آقا اینا میشن کود، اینا خیلی تعفن داره، خیلی هم خوبه برای رشد دین ما، خیلی خوبه، منتها ما باید بریم مطالعه کنیم، یاد بگیریم، ایمان داشته باشیم به این دین. دیشب گفتم این دین زرگری مغازش، ایمان داشته باشیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لل ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فآمن. ایمان که داشته باشی، هرچی بیشتر بهت حمله کنن تو بیشتر محکم میشی، هرچی بیشتر درخت سالم باشه کود رشدش میده، اما اگه درخت خودش آفت زده باشه کود چیکارش میکنه آقا؟ بله؟ میسوزونتش، کرمش میکنه. من باغبونی اصلا بلد نیستم، ولی این چهار تا مسئله عمومی رو رفتم یاد بگیرم که آبرو حیثیت سخنران نره. این قانونشه. ضرب الله مثلا، با همین آیه ختم کنیم. کلمتن، چقدر قشنگه این قرآن. ای خدا میشه ما با این قرآن تو رفیق شیم، انس بگیریم، شیرینی این قرآن تو کام ما بشینه، ما مثل جان شیرین اینو هر جا میریم تو بغلمون داشته باشیم، با ما حرف بزنه. امام سجاد فرمود، فداش بشم، فرمود من باشم و این قرآن توی کره زمین، هیچ دیار دیگه وجود نداشته باشه، یکه و تنها باشم، قرآن کنار من باشه، از هیچ کسی و هیچ ظلمت و تنهایی دیگه وحشت ندارم. رفیق، انیس، مونس، دوست، قدرت بهت میده، انرژی بهت میده، شجاعت بهت میده، یارت میشه، تنهایی درت میاره. رفیق نیستیم، خدا میدونه رفیق نیستیم. اینجا یه حرفایی هست که دیگه حالا کم کم شبای دیگه باید عرض بکنم. خدایا به حق اولیاءت، به حق قرآن کریمت، دل و جان ما رو با این کلام نورانی خودت مأنوس و آشنا بفرما، شیرینی و حلاوت قرآن رو به جانهای ما بچشان، قرآن رو در دنیا و در قبر و در قیامت انیس و مونس و شفیع و شافع ما قرار بده. بی خود نبود که ابا عبدالله برای دو چیز اجازه گرفت، رو انداخت به دشمن، حسینی که حاضر نیست سر سوزنی به این دشمن رو بندازه، آقا مجیز او رو بگه، ازش خواهش بکنه، قصه آب خواستن برای حضرت علی اصغر رو بعید میدونم نقل صحیح تاریخ این باشه. همون است که مرحوم لهوف هم است که همون رو نقل میکنه که آمد حضرت خداحافظی کنه، چون یه نقلی داره که وقتی حضرت تکیه زد بر نیزه قریبی و تنهایی، قبلا به بانوان فرموده بود، به حضرت زینب هم فرموده بود که خواهرم به خانم هام بگو تا من زنده ام کسی شیون نکنه، صدای گریه کسی بلند نشه. شما حالا گریه ها در پیش دارین، دشمن از گریه شما دلش شاد نشه. بعد که داره حضرت تنها مان و اون جمله های جانسوز رو فرمود، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یه جوان مردی هست از حرم پیغمبر، از زن و بچه پیغمبر دفاع بکنه. حضرت که این جمله ها رو فرمود، ناگهان یه صدای شیون بانوان بلند شد. حضرت آمد کنار خیمه، خواهر مکرمه رو صدا زدن، فرمودن خواهرم من که گفته بودم سر و صدا نکنید، شیونه چه صداییه؟ بیبی عرض کرد که داداش ما نمیخواستیم سر و صدا کنیم، شما که این جمله رو فرمودین، این نازدانه شما، این کودک 6 ماهه، تا شما این جمله رو گفتین یه تکانی خورد، از تکان او ما انان اختیار از کف دادیم. اومد که میخواد بگه بابا هنوز من هستم، هنوز یه سرباز کوچولو داری که اونجا داره. حضرت آمد فرمود ایتینی به بلدی از صغیر حتی اوده، فرمود اون نازدانه رو بیارید با او خداحافظی کنم. قصه آب خواستن و اینا بعیده بوده باشه، کودک 6 ماهه که اونجا با لیوان و با کوزه و با مشک که بهش آب نمیدن، که این لشکر جرار هم که حسین خوب میدونه اینا چه جنایتکاری هن. اما دو جا حسین رو انداخت به دشمن، یکی شب عاشورا، یکی ظهر عاشورا. شب عاشورا فرمود داداش عباس جان حسین فدات بشه، به نفسی انت ارکب. اینا چه انسان‌های نازنینی بودن، چه ادبیات خوبی داشتن، چه جمله‌های شیرینی با هم رد و بدل می‌کردن. فرمود من فدات بشم، به نفسی انت ارکب، به نفسی انت سوار شو فدات بشم. ببینین چی میگن اینا. گفت عرض کرد آقا اینا آمدن میگن همین امشب باید کارو تموم کنیم. فرمود یه امشب ازشون اجازه بگیر، میخوایم امشب رو قرآن بخونیم. ظهر عاشورا فرمود یکی از اینا اجازه بگیره، میخوایم نماز بخونیم. آقا اینقدر قرآن و نماز مهمه برای شما؟ بله دیگه، اینقدر مهمه که من حاضرم به همین دشمن رو بندازم یه شب دیگه زنده باشیم با این قرآن انس بگیریم، یک رو به ما اجازه بدن یه نماز دیگه بخونیم. قربون اون آخرین نمازت آقا، نماز ظهر رو به جماعت خوندی، نماز عصر رو چجور خوندی؟ صلی الله.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه، و دعا کردن برای اون بزرگوار است به اینکه خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره، که این نکته برای همه ما قابل توجهه. وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شد، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك وحفه بملائكته وأيده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.